بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 87 سطر 8 قوسن فی الصناعات الخمس کما ان للقیاس اقساما به حسب السوره من الاقترانیات و الاستثنائیات کذالک له اقسام به حسب الماده من الصناعات الخمس. هر قیاسی دارای ماده و صورته، و هم صورت میتواند گوناگون باشد هم ماده. پس میتونیم قیاس رو هم به لحاظ صورت تقسیم کنیم هم به لحاظ ماده. دو قضیه ما در تشکیل قیاس دخالت میدیم، یک قضیه رو حاصل قیاس قرار میدیم، نحوه قرار گرفتن اون دو قضیه صورت قیاس رو تشکیل میده، ولی خود اون دو قضیه ماده قیاسند. بعد وقتی میام تو خود قضیه دقت میکنیم، خود قضیه ماده داره و صورت داره، اجزای قضیه میشن ماده قضیه، نحوه قرار گرفتن اجزا میشن صورت قضیه. این قضیه دو جز داره. یه وقت نحوه قرار گرفتنش این است که یک جزء رو موضوع میکنیم، یک جزء رو محمول میکنیم، قضیه رو میگیم حملیه. یه بار نحوه قرار گرفتن این دو جزء اینه که یه جزء رو مقدم میکنیم، یه جزء رو تالی میکنیم، این دوتا رو به هم میبندیم، بر هم حملشون نمیکنیم، بلکه بر هم مقیدشون میکنیم، میشه قضیه شرطیه. پس صورت این قضیه شرطی بودنه، صورت اون قضیه حملی بودنه، ولی اون دو جز ماده ها هستن. بعد که قضیه تشکیل میشه، این قضیه رو ماده قرار میدید برای قیاس، اون قضیه رو ماده قرار میدید، نحوه ارتباط این دو قضیه به هم صورت قیاس رو میسازه. اگر این دو قضیه رو با واو به هم عطف بگیرید، قضیه میشه قیاس، میشه قیاس اقترانی. با لاکن این دو قضیه رو به هم مربوط کنید، قضیتون میشه قضیه استثنایی. بعد دو مرتبه تو همون اقترانی، اگر اون مکرر رو محمول برای یکی، برای اولی، موضوع برای دومی قرار بدین، شکل میشه شکل اول، جور دیگه بکنید شکل میشه شکل ثانی، ثالث، رابع. که طریقه قرار گرفتن این ماده ها صورت قیاسه، خود اون قضایان ماده قیاسن. بعد شما میخواد تقسیم کنید قیاس رو به لحاظ صورت، تقسیمش میکنید به دو قسم، حملی، نه به جای حملی بگیم اقترانی، اقترانی و استثنایی. بعد دو مرتبه اقترانی رو باز به لحاظ صورت تقسیم میکنید به شرطی و حملی. اینا همه تقسیم به لحاظ صورت. اما گاهی خود همین قضیه یقین آور است، گمان آور است، خود قضیه یعنی ماده، کاری به طریق قرار گرفتنش نداریم. این ماده می شود یقین آور، یه ماده دیگه میشه زن آور. به لحاظ این که یقین آور است قیاس رو برهان می کند، به لحاظ این که زن آور است قیاس رو خطابه می کند، اقسامی برای قیاس درست میشه به لحاظ خود ماده. پس قیاس به لحاظ صورتش هم اقسام دارد، به لحاظ مادهش هم اقسام دارد. ما اقسام قیاس رو به لحاظ صورت قبلا خوندیم، قیاس رو تقسیم کردیم به اقترانی و استثنایی، اقترانی رو تقسیم کردیم به شرطی و حملی، هر یک از این شرطی و حملی رو هم تقسیم کردیم به چهار شکل. اینا تقسیماتی بودن به حسب صورت. الان میخوام وارد تقسیماتی بشیم به لحاظ ماده که کاری به نحوه قرار گرفتن قضایا نداریم. میخوام خود این قضیه رو ببینیم به لحاظ تصدیق چگونه است، آیا تصدیق یقینی میاره، تصدیق ظنی میاره، یا اصلا تصدیق میاره یا نمیاره. این مباحث رو میخوام مطرح کنیم. بله، میفهمید که ما قبلا گفتیم منطق ما منطق سوریست و سر کارش با صورته، به ماده کاری نداریم. الان چطور ما وارد بحث در قیاس میشیم به لحاظ ماده؟ این دیگه منطق سوری نیست، منطقیست ماوراء سوری. این اشکال شماست. جوابی که ما میدیم این است که در منطق سوری این چنین نیست که ما اصلا به ماده توجهی نداشته باشیم، بلکه اساس بحث ما تو منطق بحث در صورت. در ماده هم ما گاهی بحث میکنیم، مثل این که در منطق ما این چنین نیست که اصلا کاری به الفاظ نداشته باشیم. منطق کار به الفاظ نداره، بحث منطقی بحث معنویه، به هر لفظی میخواد باشه، چه به لفظ فارسی باشه، چه به عربی و چه زبانهای دیگر. ولی بالاخره ما از الفاظ هم بحث میکنیم. وقت بحثی که در الفاظ میاد بحثیست که به مناسبت میاد، بحث در ماده همینطوره، بحثیست که به مناسبت میاد. ولی شاکله منطق رو اون بحثای سوری تشکیل میده.
مثل اصول گرفتم بحث الفاظ رو بکنه تردم
نکنه
چون جای دیگه بحث
نکردن،
این همین چون جای دیگه بحث
نشده مفصل اینجا. بله، این اشکالی نداره، میگیم در جای دیگه بحث نکرده اینجا بحث میکنیم، یا به طور کلی بگیم شاکله منطقه ما منطقه سوریه. ولی چون هر صورتی همراه ماده است، گاهی از اوقات ما درباره ماده هم بحث میکنیم. اگر ماده دخالت بکند، یه جای ماده دخالت نمیکنه بحثی نداریم. مثلا در قضیه حملیه لازم نیست ماده این باشد یا اون باشد، میتواند مختلف بشود. لذا دیدید که بعد از اینکه یه مثال با یه ماده معین میزنن، بعدن مثالهای بعدی رو با الف و ب و جیم و دال و اینا میارن که ماده رو مشخص نکنن، میخوان بگن ماده هر چی میخواد باشه. این جور جاها ماده دخالت نداره، لذا اصلا درباره مادهش بحث نمی‌کنه، چون دخالتی نداره. هر ماده‌ای گذاشتید صورت حملیه بهش دادید، حکمش این است با هر ماده‌ای می‌خواد باشه. لذا عرض می‌کنم الف و ب و دال اشاره به هر ماده است، می‌خواد به هر ماده‌ای باشه فرقی نداره. اما در یه جا ماده دخالت داره، اونجا که ماده دخالت داره ولو بحث ما بحث سوریه، اما بحث ماده رو مطرح میکنیم به خاطر دخالتی که داره. ولی معتقدیم که منطق ما شاکلش، چارچوبش بحث سوریه، نه اینکه بحث غیر سوری اصلا درش نیست.
مثلا
اگر بحث ماده داریم،
یه اون ماده رو که لحاظ کلی مثلا میگه یقینی ها، اینه میگه فلان ماده مثلا اینکه خصوص ماده،
بله اونم هست،
اونم میشه اینطور اونم دو بخش کنیم.
بله، صورت نه صورت دیگه نیست، فقط خصوصیت ماده رو باید درداریم. یعنی نگیم ماده یقینی در این ماده خاص، ماده یقینی در هر ماده که شد، این قضیه یقینی در هر ماده که بود. ماده رو مخصوص نمی کنیم، ماده رو مطلق قرار میدیم، ولی بالاخره بازم بحث مربوط به ماده است. اشکالی هم نداره، چون منطق سوری ما عرض کردم شاکله کلی سوریه. معناش این نیست که ما اصلا حق نداریم هیچ بحث غیر صورت رو مطرح کنیم.
این اشکال اصلی که اخباری ها وارد کردن خیلی وارد میشه اینه که ما در بحث ماده یه شاغل که خطای ما رو پیشگیری کنه این نداره. حالا این مباحثی که مطرح میشه در سند خمس میشه بهش این قابلیت تا جلو خطا رو بگیره یا؟
بله، ما وقتی که حالا شما یه اشکال دیگه میکنید که این اشکالی که شد جواب داده شد تموم شد. اشکال شما یه اشکال جدیده. اشکالتون اینه که ما در منطق اونجا که بحث از صورت میکنیم یه قواعدی رو که مربوط به صورت مطرح میکنیم که اون قواعد اگر رعایت بشن ما رو از خطا در فکر حفظ میکنن. آیا ما میتونیم در باره مادم یه چنین قواعدی ارائه بدیم؟ سلام علیکم. آیا میتونیم یه قواعدی درباره ماده ارائه بدیم که اگر اون قواعد رعایت بشند از طریق ماده قیاس به خطا نیفتیم، از طریق صورت تقریبا ایمنیم که به خطا نمیفتیم؟ آیا میتونیم کاری بکنیم که از طریق ماده هم به خطا نیفتیم؟ جواب میدیم بله، اینو گفتیم، در جای خودش بیان کردیم. ما در وقتی در صنعات خمس وارد میشیم دو تا فصل مطرح میکنیم. در یه فصل قضایا رو به طور کلی رسیدگی میکنیم. این قضایا یقینی هست، این قضایا ظنی هست، این قضایا تخیلی هست، این قضایا وهمی هست. همه رو تعیین میکنیم، قاعده به شما نشون میدیم و ارائه میدیم. بعد تو فصل بعدی میگیم یقینی رو تو چه قیاسی به کار ببر و اسم قیاسش رو برهان بذار، ظنی رو تو قیاسی دیگه به کار ببر اسمش رو خطا بذار به هاشزان. یعنی اصلا یه فصلی تشکیل میدیم در شناخت ماده که چه ماده‌ای در برهانیات به کار میاد، چه ماده‌ای در خطابیات به کار میاد. تا آخر تمام اینها قاعدش بیان میشه و قاعده مند میشه. اینطور نیست که ما ماده رو رها کنیم به حال خودش، اونجا هم قاعده درست میکنیم. و حالا قاعده که درست میکنیم 6 تا قضیه بدیهی نشون میدیم که همشون هم یقینی هست. به قول ابن سینا تعبیر میکنه از همه این 6 تا به الواجب قبولها، این قبولشون واجبه، نمیشه تخلف کنه. وقت تو اونها دوباره بعضی ها میگیم که هر 6 تا بدیهی هست، بعضی مثل خواجه معتقد میشه فقط یکیش بدیهیه و اون اولیاته، بقیه همه نظری هست. منتها نظری هستن که خیلی به سرعت نسبات میشن، به همین جهت بعضی ملحق شدن به بدیهی، اینجا اختلاف پیش میاد. ولی همه قبول دارن که یقینی هست، در بدیهی بودنشون شک دارن. مثلا تجربیات رو خواجه میگه که بدیهی نیستن چون قیاس خفی توشه، یا حدسیات قیاسی هست که فطریه به دم دسته ولی قیاس داره، نمیتونه بی قیاس باشه، پس جزء بدیهیات نیست ولی قیاسش خفیه، یا قیاسش دم دسته ولی بالاخره قیاس داره، جزء بدیهیات نیست. اولیات هم که قیاس نداره، مشهودات هم میگه قیاس چیز داره، وسیله داره، وسیله شهود امثال زارش، یعنی هیچ کدوم بدیهی نمیدونه، فقط اولیات رو بدیهی میدونه. ولی هر 6 تا رو واجب قبولها میدونه. تو اون مسئله بدیهیش اختلاف دارن، تو یقینی بودنش اختلاف ندارن. یا میاد میگه یه جایی مثلا فرض کنید که مشهورات همه قبولش دارن، مشهورات به همه قبول دارن، میگه این دل این اگر مقدمه شود مقدمه میشه برای خطابه، مقدمه نمیشه برای برهان. همه اینا تعیین میشن، یعنی مواد کاملا تعیین میشن به طوری که هیچ خلطی اتفاق نیفته. حتی در یه جایی قضیه‌ای هم مشهور است هم یقینی است، میگه به اعتبار مشهور بودن میتونی تو خطا به کارش ببری، به اعتبار یقینی بودن میتونی تو برهان به کارش ببری. تمام اینا مشخص شده است. یعنی اینطور نیست که فقط ما در منطق صورت رو ایمن کنیم از اشتباه و ماده رو به حال خود رها کنیم، بلکه ماده هم تعیین میکنی. بنابراین همونطور که اول منطق ادعا کردیم که علمیست که ما را از خطای در فکر مسئول میدارد، تا آخر به اون ادعامون وفا داریم، هیچ جا خطا نمیکنی، هیچ جا خلاف نمیکنی. حالا این اخباری ها به قول شما میگید اخباری این اشکال وارد کردن، حتما توجه به نکته بحث نکردن. استدرادی نیست، عرض کردم شاکله کلی منطق سوری بودنشه، نه مباحثی که میاد و سوری نیست جز منطق نیست، اونو جز منطق هست. تنها بحثی که ما تو منطق میاریم و گفته میشه جز بحث منطقی نیست مقولات عشره که رائد شده تو منطق میاد ولی گفته میشه بحث فلسفیه. تا تقسیم میکنیم اعیان خارجیه رو که ممکن باشن به جوهر و عرض، و این مربوط به فلسفه است، مربوط به منطق نیست. ولی تو منطق میاریمش، تو بحث مدخل منطق مقولات اش مطرح میشه. این بحث استدلالی بعضی ها صناعات خمس رو مطرح نمی کنن یا مختصر مطرح می کنن، مثل اشارات. اشارات صناعات خمس رو خیلی مختصر مطرح شد، اونم بیشتر رفته سراغ برهان و سفسطه، همین دوتا. اونه دیگر هم خیلی نپرداخته. علتش هم تو همین بحث این کتاب منظومه میگیم. چون برهان رو باید به عنوان یک صلاح داشته باشیم، مغالطه هم به عنوان یک سم و مضر بشناسیم که ازش پرهیز کنیم. این دوتا رو، یکی عصای دست ماست برای اثبات مدعامون، یکی هم خطریست که ازش پرهیز کنیم. مغالطه به عنوان خطر خونده میشه که ازش پرهیز بشه، برهان هم به عنوان ابزار خونده میشه که ازش استفاده بشه. به بقیه هم خیلی کار نداریم. تو همین بحث منظومه هم این مطلب اشاره میشه. ولی اون کسانی که در منطق صناعات خمس رو مطرح نکردن، نوعاً میبینید به برهان و سفسطه پرداختند، حتی اشارات. بقیه رو کار نداشتن خیلی. بقیه هم خیلی بحث لازمی نیست. خود مرحوم سبزواری هم اشاره میکنن که مهم این دوتا هستن در صناعات خمس. صفحه 87 این سطر 8 قوسن فی صناعات خمس. خمس خمس گفتنشون معلومه، چون پنج تا دیگه باید خمسشون بگیم، چهار تا و شش تا نیستند. اما صناعت بهشون گفته میشه به خاطر اینکه بالاخره یک در یه قالبی این شما این مطالب رو میریزید، این اقسام رو میریزید که بهشون صناعت گفته میشه. البته ریختن مهم نیست، ساختن مهمه، ولی ریختن اگه باشه سیاقت میگن. سیاقت یعنی ریختن، صناعت یعنی ساختن. و این صناعات پنج تا هستند که عبارتند از برهان، خطابه، جدل، شعر و سفسطه. سفسطه رو مغالطه میگن و مشاقبه رو هم به مغالطه ملحق میکنند. مغالطه مقدماتی رو استفاده میکند که شبیه یقینیاتند، لذا مغالطه شاخه ای از برهانه. برهان از یقینیات واقعی تشکیل میشه، مغالطه از اون چه ادعا می شود یقینیه و یقینی نیست تشکیل میشه. پس مغالطه رو ادعا می کنیم برهان است، ولی واقعا مغالطه است. مشاقبه در باب جدله، یعنی جدل از مشهورات و مسلمات تشکیل میشه. اگر قضیه‌ای مشهور نبود ولی شبیه مشهور بود و ما قیاسمون رو از چنین قضیه تشکیل دادیم، اصطلاحاً به این قیاس گفته میشه مشاقبه. پس مغالطه ادعا میشود که برهان است ولی برهان نیست، مشاقبه چیزیست که ادعا میشود جدل است ولی جدل نیست. مشاقبه و مغالطه هر دو توی یه باب باید بیان که باب حالا مشابهت اسمشو بذارید، که به خاطر شباهت غلط انداز شدند. اون یکی رو میگیم مغالطه، اون دیگری رو میگیم مشاقبه. یعنی مغالطه اون نیست که نشان میدهد برهان است و برهان نیست، مشاقبه اون است که نشان میدهد جدل است و جدل نیست. ولی ما مشاقبه رو جدا نمی کنیم از مغالطه، اونم ملحق میشه به اون مغالطه. لذا 5 تا بیشتر نداریم، ششمی نداریم، مشاقبه رو ششمی قرار نمیدیم. کما ان للقیاس اقساما به حسب صورت من الاقترانیات و الاستثنائیات بیان اقسامه. اقسامی که برای قیاس به حسب صورت هست عبارت هست از قیاس های اقترانی و قیاس های استثنائی. اقترانیات و استثنائیات هر دو به صورت جمع آمدند، جمعشون هم جمع منطقیه، چون اقترانی به دو قسم تقسیم میشه، اقترانی حملی و اقترانی شرطی. استثنایی هم به دو قسم تقسیم میشه، استثنایی اتصالی و استثنایی انفصالی، هر کدوم به دو قسم تقسیم میشن، لذا جمع منطقی آورده. البته ممکنه شما به اشخاص اقترانیات و اشخاص استثنائیات هم توجه کنید، اگر به اون توجه کنید دیگه جمعتون جمع منطقی نیست، جمع ادبی میشه، خیلی زیاد میشه، چون اشخاص اقترانی زیاده. ما فقط به اصناف اقترانی توجه کردیم که یه صنفش اقترانی حملی بود، یه صنفش اقترانی شرطی بود، این دیدیم دو تا صنفه. ولی اگه به اشخاص بخوان توجه کنید، خود اقترانی حملی شاید بی نهایت اشخاص داشته باشه، اقترانی شرطی هم همینطور، استثنایی اتصالی و انفصالی هم همینطور. اگه به اشخاص نظر کنید جمع اقترانیات و استثنایی جمع ادبی میشه، به اصناف نگاه کنید جمع اقترانیات و استثنائیات جمع منطقی میشه، ولی در هر صورت جمعش درسته، ولی چه منطقی باشه چه ادبی. کذالک، این کذالک ادله اون کماست، همونطور که به لحاظ صورت برای قیاس اقسامی داریم، کذالک لهو یعنی للقیاس اقسامون به حسب الماده من از صناعات الخمس بیان بر اقسامه، که اون اقسامی که به لحاظ ماده هستن عبارتن از صناعات الخمس. فعشر نوع الابچه زبطه به قولنا، این 5 تا رو ما باید تبیین کنیم و در تبیین کردنش گاهی جدا جدا تبیین میدن، هیچ به هم ارتباط داده نمیشه. مثلا گفته میشه قیاس برهانی از یقینیات تشکیل میشه، قیاس شعری از تخیلیات تشکیل میشه و قیاس سفسطی از وهمیات و مشبهات تشکیل میشه، وهمیات یا مشبهات به یقینی و مشهور. اینطوری حرف میزنیم که هیچ این قیاس ها رو به هم ارتباط نمیدیم، جدا جدا معنیشون میکنیم، جدا جدا مرادشون و مراد از اونها رو بیان میکنیم. اینجا نمیگن وجه ضبط و ذکر کرد، ولی گاهی از اوقات چنان اینها رو توضیح میدیم که ارتباطشون هم به هم حفظ بشه. مثلا اینطور میگیم این قضایایی که ما در قیاس به کار میبریم یا مفید تصدیق هستن یا مفید تصدیق نیستند، اونی که مفید تصدیق نباشد مفید تخیل است و ماده میشود برای قیاس شعری، اونی که مفید تصدیق است یا تصدیق جزمی افاده میکند یا تصدیق ظنی افاده میکند، اونی که تصدیق ظنی افاده کند ماده میشه برای خطابه، اونی که تصدیق جزمی افاده میکند یا اینکه درش قبول میشه شهرت و تسلم درش هست، یعنی جزء مسلمات میگیریمش، جزء مشهورات قرارش میدیم، ماده میشه برای خطابه، ماده میشه برای جدل، یا نه حق حسابش میکنیم. اون وقتی که حق حسابش کردیم یا واقعا حق هست یا واقعا حق نیست، اگه واقعا حق باشه میشه برهان، اگه واقعا حق نباشه میشه سفسطه. دقت میکنید که وقتی میخوام بیان کنیم این 5 قسمو طوری بیان میکنیم که با هم مرتبط بشن و فرقاشون هم روشن بشه. این اصطلاحا این بیان میگن وجه ضبط، یعنی اقسام رو میخواییم با یه توجیهی جمع کنیم، ضبط کنیم که تمام اقسام تو اون وجه ضبط بشن و همه تو اون وجه حاصل بشن. این اصطلاح میگن وجه ضبط. نوعا وقتی میخوان اقسامی رو وجه ضبطشون رو بیان کنن، طوری بیان میکنن که این اقسام ارتباطشون به هم معلوم بشه. اگر اقسام ذکر بشن بدون این که ارتباطشون به هم معلوم بشه، مثلا همونی که عرض کردم، میگه یک قسم برهان هست از یقینیات تشکیل میشه، یک قسم شعر هست از تخیلیات تشکیل میشه، یک قسم خطابت از ذهنیات تشکیل میشه، ارتباطشون رو بیان نمیکنه. این دیگه اصطلاحا نمیگن وجه ضبط. حالا ایشون میخواد وجه ضبط رو بیان کنه. همونطور که اشاره کردم این چنین میگه، میگه اگر قیاس چیزی غیر تصدیق رو بیان کرد، این قیاس میشود شعر. چیزی غیر تصدیق چیه؟ میگه یعنی تخیل، یعنی تعجب، هر چی که تصدیق توش نباشه. اگر از قیاس این فایده رو گرفتیم که خیال منو تحریک کرد نه تصدیق منو قانع کرد، یا مرا به تعجب واداشت، این چنین قیاسی که این چنین تأثیری میگذارد میشود شعر. یعنی موادش طوری هستند که این چنین اثری رو در پی دارند. اما اگر تصدیق رو افاده کرد وقت بیان میکنه این تصدیق یا ظنیست یا قطعیست. همونطور که گفتم اگر قطعیست یا به عنوان یه امر مسلم گرفته میشه یا نه به عنوان امر حق گرفته میشه. اون وقتم که عنوان امر حق گرفته میشه یا واقعا حق یا واقعا حق نیست. تمام اقسام تو همین بچه ضبط بیان شد. ان القیاس ان یفد شیئا خلا تصدیقه، خلا یعنی غیر، غیر تصدیق. قیاس اگر افاده کند چیزی را غیر تصدیق، یعنی تصدیق را افاده نکند. ای عجبنا و خیلا، این همونطی که خودشون بیان میکنه، این ای تفسیر شیئنه، اون شیئی که تصدیق نیست و قیاس افاده میکند چیست؟ این است که عجبنا ما رو به تعجب وامیداره و خیلا خیال ما رو تحریک میکنه. کلمه ای تفسیر است برای شی. جمله اینطور معنی میشه: ان لم یفد قیاس شیئی را جز تعجب و تخیل، یعنی فقط ایجاد تعجب کرد، ایجاد تخیل کرد، فذاک قیاس شعری، این چنین قیاسی قیاس شعری است. البته قیاس شعری لازم نیست حتما به صورت نظم بیان بشه، میتونه به صورت نثر هم بیان بشه. این شعری که ما در اینجا میگیم اصطلاحی است غیر از اونی که در ادبیات میگیم. شعر در ادبیات به معنی نظمه که در مقابل نثر قرار میگیره، ولی شعر در منطق به معنای نظم نیست، به معنای همین نیست که عرض کردیم که ایجاد تخیل کند. حالا اگر به صورت نظم بیان بشه یعنی قیاس شعری باشه که ادباً هم شعر هست، میگن تأثیرش بیشتره. اگر به صورت نثر بیان بشه اونم تأثیر گذاره ولو تأثیرش خیلی زیاد نیست. مثلا میبینید گاهی از اوقات با یه شعری یک لشکری رو تحریک میکنه به سمت جنگ، به طوری که این لشکر دیگه احساس نمی کنه نه ترس رو نه محبت به نفس رو. اون شعر انقدر تحریکش کرده و انقدر خیالش رو قوی ساخته که دیگه اون حکم عقل رو خیلی ترتیب اثر نمیده. پیش میاد برای بعضی جوان خلاف
تصدیقه.
بله
خلاف تصدیقه قیلی شیعنه.
بله صفتی
ما باید جدی تفسیر اون لشه یعنی خلا تصدیقه، یعنی با قید مقاید با هم بگی تفسیر
شیعی که این صفت دارد غیر از تصدیق است.
این تفسیر میشه به عجب ناوه خیل.
بله دیگه شیعنی که در این عبارته، نه این تفسیر تفسیر شیع باشد. تفسیر شیعیست که تو این عبارته، تفسیر نشه ای که تو این عبارته، نه تفسیر شی مطلق. شی مطلق که تفسیرش عجبانه و خیالان نیست که. شی ای که تو این عبارت آمده و بیان شما متصف شده به خلا تصدیق، اون شی رو داریم تفسیر میکنیم به عجبانه و خیالان. یعنی فرمایش شما درسته، چون ما مطلق شی رو تفسیر نمیکنیم، شی ای که اینجا آمده داریم تفسیرش میکنیم. دیگه لازم نیست بگیم شعی رو که خلا تصدیقه نداریم تفسیر میکنیم، چون شعی که اینجا آمده خلا تصدیقه هست.
این مفید معیار در تصدیق زمینی و جزمی اینا نوعه یا خود اون شخص مخاطبه؟ این نوعه، این برای نوع مردم این یقین آوره، این مهمه. مثلا اون بحثی که میگن زن شخصی و زن نوعی تو اصول، اینجا چنده؟
بله. آیا این قضیه که ما میگیم قضیه مشهوره است یا قضیه مسلمه است؟ این مال نوع یا مال شخص؟ یعنی مشهور اندن نوع لازمه یا مشهور اندن شخص هم کافیه؟ سوال شما اینه دیگه. قضیه مثلا فرض کن جدلی، قیاس جدلی، قضیه اشتباه افتاد، قیاس جدلی قیاسیست که از مشهورات اندن نوع ناس استفاده کند یا حتی از مشهور اندر شخصا هم استفاده کند، قیاس جدلی میشه. اینجا مراد از مشهور، مشهور اندر نوعه یا مشهور اندر شخصه؟ یقینی اندر نوع یا یقینی اندر شخص؟ اینه بهش نپرداختن. علتش اینه که یقینی واقعا، مشهور واقعا، مسلم واقعا، یعنی بحث ما در اون واقعیته. اگر قضیه یقینا یقینی بود واقعا، این میشه مواد برهان. چه نوع یقین بش کند، چه شخص یقین کند و چه هیچ کدام غفلت کرده باشن و تصدیل نشدند، کلاته این نمیشه. این در وقت تشکیل، تشکیل دهنده یقین میکنه، مخاطبم یقین پیدا میکنه. در مشهورات یه خورده ممکنه فرق بذاریم. مشهور اندل کل داریم، مشهور اندل طایفتن هم داریم، مشهور اندل شخصن نداریم، مشهور اندل طایفتن داریم. مثلا طایفه فقها، طایفه متکلمین، یه چیزی پیششون مشهوره. یه چیزی هم مشهور اندل کله، از صدق و حسن. این دیگه به فقه و کلام و عرف و اینا کار نداره، پیش همه مشهور. پس بعضی مشهورات مشهور اندل کلن، بعضی مشهورات مشهور اندل طایفتن هستن. اما مسلمات، مسلمات میتونه شخصی باشه. مسلم اندل کل، مسلم اندل مخاطب تنها، از مسلم پیش او هم میتونیم استفاده کنیم، جدل تشکیل بدیم. اینا تعیین شده، یعنی بیان میشه. این که من عرض کردم بحثی در باره شخص و نوع نشده، یعنی بحث اساسی نشده، ولی یه جایی اشاره شده. در اصول شما بحث میکنید که این امر نوعاً این چنین است یا کافیست شخصاً این چنین باشه. تو اصول بحث مفصلی مطرح میشه در بعضی قسمت ها، اما تو منطق ما در اینجا بحث مفصلی نداریم. میگیم یقینی باید یقینی باشه مطلقا. مشهور رو میگیم مشهور اندر کل یا اندر طایفتن، اندر شخصاً مشهور نیست. ولی مسلم رو میگیم مسلم اندر کل، مسلم اندر طایفتن، مسلم اندر شخصاً. این همه بیان میشه. یه قاعده کلی نداریم که بگیم حالا یقینی اندن نوع یا یقینی اندن شخص، مشهور اندن نوع، مشهور اندن شخص. اینا عرض میکنم در جاهای مختلف بیان میشه، گفته میشه. در یه جاهایی ما به اندن شخصن هم اکتفا میکنیم، در یه جاهایی نه، اندن شخصن کافی نیست، حتی اندن کل هم کافی نیست، اندن واقع لازمه. مثلا در یقینیات اندن واقع لازمه، به اندل کل و اندل شخص و اندل طایفتن کار ندید. اون مبحثی که الان شما اشاره کردید، این تو اصول خیلی پرورانده میشه، تو منطق خیلی برش جا نداریم. عرض میکنم در منطق در جاهای مختلف ما منظورمون رو بیان میکنیم. یه جا میگیم اندل کل باشه، یه جا میگیم فلواقع باشه، یه جا میگیم اندل شخصن هم کافیست، همه اینه تقییم میشه.
نتیجه یه
اگر ما برهان رو شخصی بگیریم، نتیجهش هم میشه شخصی. میگم من برهان اقامه کردم، خودم ازش استفاده میکنم، ولی نوعاً این کار نمیکنیم. در جدل چرا؟ در جدل میگیم از مسلم خصم که مخاطبه استفاده کردیم، پس خصم یعنی مخاطب باید قبول کنه، دیگران قبول کردن یا نکردن مهم نیست. در اونجا که شخص معتبر باشه نتیجه شخصی میشه، در اونجا که نوع معتبر باشه نتیجه نوعی میشه، اونجا هم که واقع معتبر باشه نتیجه واقعی میشه.
بحث علمی هست دیگه، هر طایفه ادعای برهان داره برای خودش، هر طایفه یه باگه هر بد برهان داده برای طایفه یه ردش.
نه هر دو میگن برهانه، منتها یکی میگه مغالطه است، اون یکی میگه تو خیال کردی برهانه، در واقع مغالطه است. مثلا شما ببینید مشا در مسائل زیادی برهان اقامه کردن، 10 تا از این مسئله ها رو شیخ اشراق در بحث مغالطه منطق اشراقش میاره، در بحث مغالطه. وقتی که مغالطه رو بیان میکنه میخواد مثال بزنه، 10 تا حکومت با مشا داره، میگه این 10 جا مشا استدلال کردن، ادعا کردن برهان آوردیم، همش مغالطه است. اون مغالطه شیخ، مغالطه حکمت الاشراق میگن قوی ترین مغالطه است، یعنی بحث مغالطه رو اونجا خوب مطرح کرده. و بعدم مثالم که خواسته بزنه به مثالای معمولی اکتفا نکرده، رفته کله گنده های مشا رو پیدا کرده، حرفشون آورده، استدلالشون آورده، مغالطش تعیین کرده که 10 تا حکومت داره. اونجا خودش یک کتابه، این 10 تا حکومت که با مشا در 10 جا مخالفت میکنه ایشون. و این یفت تصدیقا ظنیا، یعنی اگر قیاس افاده کند تصدیق ظنی را، فذاک القیاس هو الخطابه، این قیاس اسمش خطاب است، قیاسی که ظن را افاده می کند خطاب است. حال کونهی حقیقا بها، ضمیر حال کونهی به قیاس برمی گرده، ضمیر بها به خطابه برمی گرده، یعنی این اسم سزاوار است برای این قیاس. خواست شعرش رو تموم کنه، اون شعر ببینید، فذاک شعریون و این تصدیقا ظنیاً الخطابت و حقیقا، خواسته اون شعر مثل دومش مطابق مثل اول بیاد حقیقا را اضافه شده، ولی این حقیقا در همه اون 5 تا هست. در برهان هم میگیم این قضیه چون یقینیست حقیق، یعنی لایق برهانه، اون یکی هم چون شعری، چون مثلا خیالیست لایق شعره، در همه همینو میاریم، منتها ایشون در خطابه آورده چون شعرش تموم شده. حال کنی این قیاس سزاوار به خطابه بودن، یعنی میتونیم اسم خطابه روش بذاریم، لایق هست که این اسمو بهش بدیم، چون در خطابه توجه میکنید زن کافیه و این قیاس هم مفید زنه، پس لایق هست که اسم خطابش داده بشه، یا لایق هست که در خطابات به کار بده، چون خطابه شأنش این است که مفید زن باشد و این شأن رو این قیاس دارد، پس لایق این خطابه بودن هست. بله؟
از خطابه همین معنی
معنای عرفی، بله معنی لغوی، از خطابه معنی لغوی اخذ میشه، یعنی این چنین قیاسی در خطابات قابل هست که طرح بشه، پس لیاقت خطابه رو دارد، یا لیاقت این اسم رو دارد. این دو قسم رو ذکر کردیم، ولی قسم سوم و ما افادت جزمه، یعنی اگر تصدیق رو افاده کرد و تصدیقش هم تصدیق جزمی بود، قیاس افاده کرد جزم رو دو جوره، یه وقت در این قیاسی که مفید جزمه تسلم رو اعتبار میکنی، یعنی مورد پذیرش بودن رو اعتبار میکنید، یک بار حق بودن رو اعتبار میکنید. اگه تسلم رو اعتبار کنید قیاستون میشه قیاس جدلی، اگر حق رو اعتبار کنید و واقعا هم حق باشه قیاستون میشه برهانی، اگر حق رو اعتبار کردید واقعا حق نبود قیاستون میشه سفسطی و مغالطی. و مع افادت جزمین، اگر این تصدیق شما تصدیق جزمی باشه قیاستون جزم رو افاده کند، اگر در کنار جزم تسلم هم اعتبار بشه لل حق، حق اعتبار نشه، چون اگه حق بخواد اعتبار بشه قیاس میشه برهان، حق رو اعتبار نکنید تسلم رو اعتبار کنید، یعنی مخاطبتون قبول داره، یا عموم اعتراف رو، یعنی عامه مردم بهش اعتراف دارن که این همون مشهور است، عموم اعتراف از عامه مردم یا عموم اعتراف از این طایفه که میشه مشهورات، اگر مسلمات باشه یا مشهورات باشه لل حق، حق نباشه یا حق بودنش اعتبار نشه. یه باری حق نیست فقط مشهوره، یه بار دیگه نه حق هم هست ولی شما به حق بودنش توجه نمی کنید. چون اگه به حق بودنش توجه کنید میشه مواد برهان. شما به حق بودنش توجه نمی کنید، او رو مواد جدل قرار میدید. فهو الجدل، فهو الجدل که کتاب ما داره، وهو الجدل ظاهرا درست نیست، فهو الجدل باید باشه. اگر جزم اعتبار شود، اگر جزم باشد و تسلم یا عموم اعتراف اعتبار شود، فهو الجدل یعنی چنین قیاسی جدل است، اندهم یعنی اندل منطقی، و برهانون این قیاس برهان است، ان یعتبر الحق، ان یعتبر الحق اگر حق اعتبار شود.
خود شعر
فهو داره، بله شعر کتاب ما در شعر فهو داره، توی متنش تو بله شرحش فهو داشت. بله من حالا این یه خط رو بخونم جواب شما رو بعدن عرض میکنم. و برهانون یعنی قیاس برهان است، اگر اعتبار شود حق و حق فی الواقع، در واقع هم حق باشد، این میشه برهان. ولی و این لا یو حق فی الواقع فهابت سبستیون، اگر در واقع حق نباشد، حق نشون داده شده ولی واقعا حق نبوده، فهو یعنی چنین قیاسی سفسطیست. سفسطیست باید چی کارش کرد؟ ممتحقون، ممتحق یعنی ممحوب مزهوق، هم ممحوب هم مزهوق هر دو صفت ممتحقه، محو شده از بین رفته، مزهوق یعنی از بین رفته، محو شده همونه، ممتحق یعنی محق شده، محق همون محوه، هم لفظ هم وزنن هم معنن، یعنی برهان سفسطی است که به درد نمیخوره، از بین رفته است، بی ارزش. خب حالا جواب فرمود شما، شما فرمودید که برهان برهان است، چه من اراده بکنم که برهان شود، چه اراده نکنم که برهان شود. برهان واقعا برهانه چون از مقدمات یقینی داره استفاده میکنه، چیزی هم که از مقدمات یقینی استفاده میکنه برهان میشه، ولو من برهان بودنشو قصد نکنم، یعنی برهان شدنشه به قصد من ارتباط نداره. این فرمود شماست. عرض میکنیم در این من اشاره کردم در جایی که مقدمه هر دو شأنو داره، هر دو وصفو داره، هم یقینیست هم مشهور، قیاسی که از این تشکیل میشه هم میتونه جدل باشه هم میتونه برهان باشه، واقعا میتونه هر دو باشه، منتها من به چه عنوان استفاده کردم تفاوت میکنه. نمیگیم برهان برهانیتش متوقف است بر اراده من، اون جایی که برهان میتواند باشد خط و جدل هم میتواند باشد، تعینش بستگی داره به اراده من نه تکونش. تکون برهان به دست من نیست، اگر من یک قضیه یقینی رو تو قیاس آوردم، قیاس من میشه برهان، این در اختیار من نیست، برهان متکون میشه. ولی اونجایی که این قیاس من میتونه برهان باشه، میتونه جدل باشه، تعین این برهان یا تعین جدل دست منه، اون وقته که من میتونم به اعتبار یقینی بودن این قیاس رو بیارم میشه برهان، به اعتبار مشهور بودن بیارم میشه جدل. پس تعین به دست منه نه تکون. در مورد تکون فرموش شما درسته، من اگه از قضیه استفاده کردم که شأنیت دارد مقدمه برهان باشد، این برهان میشود چه من بخوام چه نخوام، ولی اگر خواستم ممتازش کنم از جدل، اون وقت بستگی به اراده من پیدا میکنه. حالا من به مخاطبم میگم که تو اینو قبول داری، مطلب قبول داری، پس باید به نتیجه شما ملتزم بشی. نمیام بگم برهانه، برهانم هست، منطقه اگه بهش بگم برهانه ممکنه یه چیزی خیلی عکس العمل نشون نده، ولی اگه بهش بگم تو این مطلب قبول داری پس نتیجه هم باید قبول کنی، اون دیگه نمیتونه از مقبول خودش دست برداره. اینجا میبینید که بیشتر ملتزم میشه. برهانه بهش بگم زیربار نمیره، بگم قبول داری و جدل زیربار میره، چون حاضر نیست از اون مرامش دست برداره. گاهی اتفاق میفته اینطوری، اینجور جاها دست منه که بگم من برهان اقامه نکردم، من جدل اقامه شدم، من از مقبولات تو دارم استفاده میکنم، ولو دارم برهان اقامه میکنم ولی برهان رو برای خود نمیکشم، مقبول بودنش رو بهش نشون میدم تا بیشتر بتونم نتیجه بگیرم. اینجور جاها عرض میکنم به دست منه و مربوط به فایده ایست که من میبرم، ولی در تکبر همونطور که شما اشاره کردید من دخالت ندارم. بله، جدل در اسکات خصم گاهی قوی تره، به خصوص کسانی که از مقبولات خودشون دفاع میکنند. کسی که از مقبول خودش دفاع میکنه وقتی میبینه من دارم از مقبولش استفاده میکنم تم میده به حرفای من. حالا چطور از مقبول خودش بعدن دفاع کنه کار نداریم، ولی بالاخره به نتیجه که من میگیرم تم میده، به خصوص اگه خودم غرور داشته باشه که حاضر نباشه دست مقبولش برداره. گاهی پیش میاد در جدل ما نمیخوام بگیم واقعا اینطوره، ما میخوام اونو ساکتش کنیم. گاهی از اوقات میخوام خصممونو قانع کنیم، گاهی هم میخوام ساکت کنیم. در اسکات جدل تأثیرش بیشتر از برهانه، در اقنا نه، برهان قوی‌تر. من خلاصه جواب شما این شد، در تکبر حق با شماست، هیچ کدام از اینها متوقف بر نیت من نیستن. این پنجتا متکون میشن، من هرچی میخوام نیت بکنم بکنم، اما در تعیین چرا من دخالت دارم؟ یعنی من میتونم تعیین کنم که این جدل باشد برهان نباشد، یا برهان باشد و جدل نباشد. این بحث که ذکر اقسام پنجگانه صناعات بود تمام شد، حالا میخوام ببینیم از بین این صناعات کدومشون عمدن. بیان میکنیم که دوتا عمده داریم، یکی برهان یکی سفسطه، اون سطح دیگه به اندازه این دوتا عمده نیستن. برهان رو میشناسیم تا استفاده کنیم و سفسطه رو میشناسیم تا پرهیز کنیم. انشالله توضیح جلسه آینده.